السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. ظهر عاشوراست و یکی از حوادث مهمی که در ظهر عاشورا اتفاق میفته اون نماز معروف حضرت ابی عبدالله هست. به همین جهت بحث اول سخن رو اختصاص میدیم به یک بحثی راجع به نماز و از آیات سوره مبارکه معارج استفاده میکنیم که این فریضه خاص و عجیبی که وجود داره حضرت آیت الله جاودان استاد عزیز ما میفرمودند که به استناد روایتی که در روز قیامت نماز خوب آدم میره بالا، به صورت در روز قیامت هم نه، همین الان که انسان نماز میخونه، نماز خوبی که میخونه، با توجه میخونه، این نماز به آسمان میره و به خدا عرض میدارد که این بنده حفظتنی حفظک الله، دعا میکنه این نماز برای انسان که تو منو محفوظ داشتی، خدا حفظت بکنه. و اگر یه نماز در به داغون بی خود، بی توجه، استخفاف نماز اینجوری بخونه، نماز در حق او این نفرین رو میکنه که زیعتنی زیعک الله، منو ضایع کردی، انشالله خدا ضایعت کنه. بعد ایشان میفرمودن که بسیاری از سلب توفیق هایی که انسان میشه یا بسیاری از رشد هایی که میکنه به خاطر بحث نمازه. خب فکر بکنید که یک موجودی روزی 5 وعده آدمو نفرین میکنه که زیعتنی زیعک الله، اونم کی؟ نماز. یا یه موجودی روزی 5 وعده آدم رو داره دعا میکنه، اونم کی؟ نماز. خیلی از سلب توفیق ها به خاطر اون نفرینیه که نماز در حق آدم میکنه. اون موقع نماز یه جایگاهی داره که چرا اینجوریه واقعا که کس نکشود و نکشاد به حکمت این معما را که حاضر میشن در روز عاشورا نماز جماعت بخونن که با هر تاکتیک نظامی ناسازگار این حرف که شما وایسید نماز بخونید، همون تعداد اندکی رو هم که داریم یه تعدادش رو سر نماز از دست بدیم، به جهت نظامی خیلی توجیه خاصی نداره. ولی خب جایگاه رو تماشا بکنید که نماز جماعت ما داریم، یعنی ما نماز خوف به جماعت داریم، نماز خوف با جماعت، که در سوره مبارکه نساء مفصل این نماز رو توضیح داده. حالا ما از سوره مبارکه معارج نشون می‌خوایم بدیم، یعنی خدا نشون میده که نماز یه فرهنگیه مجموعاً که باعث عوض شدن طبع آدم میشه. آیات رو می‌خونیم، خدمتون ترجمه می‌کنیم و به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ان بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص خلق شده، یعنی اصلا انسان طبعش این است که حریصه. آدم در طبع اولیش آدم موجود حریصیه. اذا مسه الشر جزوعا، اگر شری به او برسه جزع میکنه و خلاصه فریاد برمیداره و اذا مسه الخیر منوعا، اگر خیری بهش برسه، فکر نکنید اهل انفاق و صدقه و ایناست، نه، آدم در طبع اولیش اینجوری نیست، اگر خیری بهش برسه دیگران منع میکنه. خدا میگه آدم رو اصلا اینجوری خلقش کردیم، در طبع اولیش این مدلیه. الا المصلین، مگر نمازگزاران. نمازگزاران اینجوری نیستن، اونها یه کاری کردن طبع اولیشون رو عوض کردن، حالت اولیه خودشون رو عوض کردن، پس خودشون بر اومدن در طبع اولی. مثل این است که انسان در طبع اولی خودش به شدت دنیاگراست. انسان اینجوریه، همینجوری بزرگ بشه گند میخوره بهش. آدم اینجوریه، دنیام اینجوریه. قرآن میگه فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، همینجوری که مهلت بر انسان میگذرد، دل انسان به طبع اولی چی میشه؟ دلش قسی میشه، آدم قسی القلبی میشه. آدم اینجوریه کلن. منتهای مراتب مگر اینکه با فرایندی از پس خودش براد. الا المصلین، این مصلین کیان؟ مصلین اینان، اینایی که نماز گذارند اینجوری هن که الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینا دائما نماز میخونن، اهل نمازن دائما. اینجوری که یه موقعی میخونن یه موقعی نمیخونن نیستن. والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسایی هن که در حقوقشون در اموال خودشون یه حق معلومی برای سائل و محروم دارن. ببینید، نه اینکه حالا گهگداری یه چیزی بشه ما به سائل و محرومی هم کمک بکنیم، اینجوری نیست. در روایات ذیل این عبارت قرآنی گفتن که مؤمن کسیه که یه بخشی از حقوقش رو، مثلا میگه 10% 20% از حقوقم کلن هیچی، مال من نیست، مال سائل و محروم، حق معلوم و مشخصی تعیین میکنه در مورد اموال خودش. یعنی نه اینکه حالا شد میدیم نشد نمیدیم، این خوبه، حالا اینم بد نیست، ولی این چیزی که میگن مصلیه که میخواد پس خودش بر بیاد در طبع اولی، این است که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، این نمازگزاران این کسایی هستن که تصدیق روز جزا میکنن. تصدیق روز جزا میکنن نه این است که قبول میکنن که معادی هست، به لحاظ معارفی تو کنکور، تو تستای کنکور میزنن که معاد هست یا نیست، یک آری دو نه، هیچ کدام دو، هر دو نه، این نه، بلکه تصدیق میکنن، یعنی یک نوع آخرتگرایی تو کارشون هست، یک نوع آخرتگرایی تو کارشون هست که برای آخرت دارن عمل میکنن، به این زبان دارن تصدیق میکنن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، این نمازگزاران کسایی هستن که از عذاب خدا میترسند. ما باید بترسیم از عذاب خدا. الان هم که جدیدن مود اینه که شما بگید که شما دلت پاک باشه، هر کاری هم خواستی بکن، مال مردم فقط نخور، مثلا بقیش تو بهشت. عرض کردیم این قالتاق بازیایی که به تعبیر آقای مطهری ایشون میفرمان شیعه های قالتاق، در حقیقت که این فرایند و این فرهنگ رو جا انداختن که شما کاریت نباشه، اصلا کاری لازم نیست بکنی، همین جوری که شما امام حسین داری همین این کفایت میکنه، امام حسین گناه همه ما رو خرید، اینجوری نیست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، این عذاب اگه بیاد ایمنی نمیده. اگه اینها ترس نداشت چرا اینقدر ما رو تو قرآن ترسوندن از این فرآیند؟ اگه ترس نداشت چرا امیرالمؤمنین وقتی که امیرالمؤمنین میگه آه آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد، آه از این راهی که میخوایم بریم، وای او که امیرالمؤمنینه داره میگه آه آه من قلت الزاد. خب چطوره که این فرهنگ در ما جا افتاده که ما نسبت به آخرت این رفتار رو داریم میکنیم؟ خدا بهترین بندگان خودش رو در قرآن گفته که وقتی که اینها رو میخواد بر بگزینه، اینها رو با ذکرتدار برگزیده، با یاد خانه، با یاد اونور. انا اخلصناهم، میگه ما پیغمبران خودمون رو خالص کردیم، به خالصتن، با عنصر خالص کننده ای. اون چیه؟ ذکرتدار، یاد اونور. انسان اگر یاد اون طرف بیفته که همه اینا رو یلنگ پا باید وایسی جواب بدی، پولی که در آوردی، حرفی که زدی، اون موقع آدم اینقدر بی پروا نه پول در میاره، نه بی پروا حرف میزنه، نه بی پروا اسمس فوروارد میکنه، نه بی پروا همه اینا، نه بی پروا سایت میزنه، چون که همه اینا رو باید وایسی جواب بدی، نگرد میدارن بابت این حرفا. والذین هم لفروجهم حافظون، کسایی که نسبت به مسائل اخلاقی و جنسیشون حافظن، مسلی کارش به اینجاها میکشه. این اون فرهنگ نمازه، نه صرفاً یه نماز خوندن. این فرهنگی که والذین هم لفروجهم حافظون، مسائل اخلاقی خودش و مسائل جنسی خودش رو حافظه، چشم دریده پیدا نمیکنه مسلی، پای اینترنت نمیشینه هر چی دانلود کنه نگاه کنه. مسلی فرهنگ واسه خودش. الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر با محارم خودش. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کسی از این حد تجاوز بکنه، از محارم خودش تجاوز بکنه، اون یک آدم متجاوز است. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اینا همش تعریف مسلیه، کسایی که برای اماناتشون و عهدشون مراعات میکنن، عهود خودشون رو اگه قرار میذارن اینها قراراشون رو پایبندن، عهد میبندن اگه امانتی دستشونه. حالا این امانت ممکنه یه سری باشه دست اینها باشه، اینا امانت رو مراعات میکنن. ما حتی داستانهای عجیب غریبی راجع به بعضی از پیامبرا داریم. ما یه اسماعیلی داریم در قرآن معروف به اسماعیل صادق الوعد، اسماعیل صادق الوعد. این اسماعیل صادق الوعد با اسماعیل ابن ابراهیم فرق داره. این یک قراری، یک جایی با کسی میگذاره، یک سال سر قرار میسته، به این دلیل بهش میگن صادق الوعد. بعد از یه سال اون طرف میره میگه که خب چه اینجایی؟ میگه خب قرار داشتیم با هم دیگه اینجا. میگه ای بابا، مثلا این نکته ای که صدق وعده و انسان سر وعده های خودش بمونه، این جزء ویژگی های مسلیه. والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسایی که اهل شهادت درست هستن. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسایی که یه جا میگه مداومت میکنن، یه جایی میگه محافظت میکنن. محافظت هم میکنن یعنی این که جدی جدی میخوان نماز بخونن. باز دوباره از اون خاطراتی که من بودم و آقا هیچکی دیگه نبود، یه دونه بخوام تعریف بکنم، البته اینجوری نیست، بود یه بار دیگه ما خدمت حضرت آقا بودیم، از ایشون سوال کردیم که من ارتباطم با این جوونا زیاده، یه توصیه بفرمایید. یه توصیه قبلا گفتم، چی بود؟ ایشون گفتن نماز شب. ایشون گفتن به من، گفتن که به جوونا بگید اینو، باز دوباره تاکید، یعنی گفتن بازم تاکید کنم به نماز. ایشون گفتن بازم اینو تاکید کنید به نماز. گفتن که به جوونا از قول من بگید که وقتی که وای میسن نماز بخونن، حساب بکنن که روبروی کسی وایستدن، دارن با کسی حرف میزنن. گفتن اینو محاسبه بکنن که الان شما نگاه بکنید که چجوری آدم شیشتونگ حواسش جمع میکنه اگه شما بخواید مثلا با یه وزیری حرف بزنید. کلا اینجوری تو هپرود که نیست، دارید توجه میکنید که من الان با یه وزیر دارم حرف میزنم. حتی از قبل مقدماتش آماده میکنید، میرید عطر میزنید، اوتکلون میزنید، قشنگ خودتون رو مرتب میکنید که من میخوام با یه وزیر حرف بزنم. خب چطور آدم میخواد با خدا حرف بزنه؟ به بدترین شیوه. یه دونه عرقگیر در حقیقت پاره کج و کله، یه مهرم اینجوری پرت میکنه، بعد وای میسه میخواد نماز بخونه. اینی که گفتن مقدمات داره نماز خوندن، حتی تو وضو گرفتنش اینا مقدمات داره، کیفیت نماز رو بالا بردن که میشه محافظت بر نماز. طرف میان میگفتش که بلند میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. این مامانش به این بچه گفتش که تلویزیون رو برو خاموش کن، حواس بابات داره پرد میشه. گفت نه بابا میگه بزن کانال 3 فوتبال داره الان. خب ببخشید روز عاشورا دارم میخندونم، ولی گاهی اوقات ما واقعا مدل نماز خوندنمون، به خودم عرض میکنم بعدش هم به شما، اینی که شخص این توصیه از بعد ایشون گفتن، اضافه کردن، گفتن تا جوونید این کارو بکنید، اگر قد ما بشین دیگه نمیتونید این کارو بکنید. یعنی حواس رو نمیشه جمع کرد در نماز. این کیفیت دادن به نماز که حتما اگه کسی خود نماز حضرت آقا و تعقیبات ایشون رو ببینه میفهمه که نماز تسبیحات حضرت زهرا یعنی چی. نه این نیست الله، این نمیگن تسبیحات حضرت زهرا، اینی که الله اکبر الله اکبر الله اکبر با توجه تمام این تسبیحاتش چه رسد به نمازش. کاش ما یک وعده‌ای به خودمون بدیم که انشالله از این عاشورا تا عاشورای بعد، از این عاشورا تا سفر بعد، تا مارمزون بعد، تا حوادثی که در این حوادث ما یه تصمیم‌های نو توش میگیریم، خدا ما رو اهل نماز و اهل انفاق بکنه که اگه این دو رو با هم دیگه داشته باشیم، دو رکن مهم دین رو در کنار هم دیگه جمع کردیم. خدا انشالله این فیض رو، این فضل رو به ما بده و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض می کردیم که آنچه که دین در خودش کم آورد در نرم افزار خودش بود. بحث‌های مفصلی انجام شد در این رابطه. بحث دیشب ما این بود، گفتن آقا شما چرا از متد ائمه استفاده نمی‌کنید؟ ما یه متد که نداریم در برخورد، روش های مختلف داره. پیغمبر خدا یه جور، امام حسین یه جور، امام حسن یه جور، امام باقر و امام صادق کلن اهل درس و اهل علم بودن، اصلا اینجوری بودن، رفته بودن تو شیوه علمی. و امام رضا هم که خب بالاخره رفتن زیر بیلت آمریکای خودشون. خب شما اینم بالاخره روش، اینم متد. عرض ما خلاصش این بود که، و خلاصه حرف اینه، ما در زمان حاکمیت اسلام به شهادت قرآن و به شهادت تاریخ، ما یه دونه صلح و سازش نداریم، یه دونه هم نداریم، مگر در حالت سه نقطه که این حالتشو باید بگم. فرهنگ قرآنیمون که اینه، فرهنگ قرآنیمون میگه، اینم حرفای هپروتی خداست در قرآن، اینا حرفای خداست در این جملات عربی، یه سری جمله عربی از این ورانور گیر نیوردم براتون بخونم، اینا آیات قرآنه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگه دیدید کفار انبوه شدند، نکنه پشت بکنید، فلا تولوهم الادبار، پشت نکنید. و من یولهم یومئذ دبرهو الا سه نقطه، فقط باء بغضب من الله. اگر کسی در مقابل دشمن پشت بکنه، به خاری و مذلت و غضب الهی دچار میشه، مگر سه نقطه. این سه نقطه روحش مبارزه و جنگه. چیه؟ الا متحرف لقتال او متحیز الى فئه، یا صحنه جبهه جنگ رو داره از این صحنه داره میبره تو این صحنه که میخواد به جنگ، معلومه این جنگه باز دوره، او متحیز الى فئه، یا داره خودش رو به یک لشکر جدیدی میرسونه که با اون لشکر جدید به جنگه. محتواش یعنی این آخرش، محتواش یعنی بجنگه، و بجنگه فی سبیل الله هم بجنگه. چرا به این تأکید میکنم؟ دوستان عزیز این تذکر رو به من دادن، این تذکری که من بگم درستم میگن، جدید مد شده، هی میگن ببینید این شهدا رو مرد برای ناموس و وطن ببینید چه کردن. بعد شما میرید وصیت نامه شهدا رو میخونید، میبینید اصلا خوشی همچین حرفایی نمیزنن. چرا حرف تو دهن شهدا میذارید؟ وصیت نامه خودشونو بخونید ببینید برای ناموس و وطن و از این چیزا دارن میجنگن، یا برای گسترش اسلام در اقطار عالم. خود این وصایا داره مهجور باقی میمونه. یه عده شدن تریبون شهدا همینجوری الکی، اینا برای قرآن رفتن جنگیدن و با این فرهنگ، نه برای این که مرز توران و نمیدونم پوران و ایران و اونجا رو با هم دیگه نگردارن. اینا برای این چیزا نمی جنگن که، جون آدم فدای دقیقاً یه سری خط اعتباری نمیشه که. جون آدم فی سبیل الله، بله، برای اینکه اسلام رو نگه دارن از مرزها نگهداری کردن که اسلام بماند و اسلام گسترش پیدا بکنه در اقطار عالم. شهادت تاریخی پس میگه آجا ما چیزی به نام صلح و سازش داریم. میگیم کجا؟ میگن صلح حدیبیه. صلح حدیبیه رو دیشب وارد شدیم درش، در بحث صلح حدیبیه. شما ببینید در بحث صلح حدیبیه چه حرکت پیشروان است. مثال اینه، حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله به اضافه همه حزب الله لبنان بلند شدن برن تو سرزمین‌های اشغالی، هنوز خودشون توسط اونا رسمی نیستن، برن تو سرزمین‌های اشغالی. بعد بگیم برای چی اومدین؟ بگیم اومدیم زیارت. با اون آیاتی که تلاوت شد که وقتی که عثمان رو گرفتن اینا به عنوان نماینده پیغمبر، همونجا تحت شجره بیعت کردن با هم دیگه، میزنیم لهشون میکنیم. یعنی رفتن تو به بطن مکه، رفتن تو دل دشمن، جایی که خودشون هنوز رسمی نشدن، اینا در جایی که خودشون به رسمیت شناخته نشدن، فعلا تو جنگای 33 روزه و 31 روزه و 11 روزه و 22 روزه تو همین احوالان فعلا رفتن بدون آرایش نظامی تو قلب دشمن. بعدش هم گفتن دست به سفیر ما بزنی پدرتو هم اینجا در میاریم. و این کجا؟ این کجا؟ اون موجب اقتداری شد که وقتی که نشستن اون صلح حدیبیه رو نوشتن که فقط جهت قرآنیش اینه که قرآن میگه، میگه چهار تا مؤمن و زن و مرد مؤمن تو اونجا بودن که شما نمیشناختید، میزدید اونا رو هم میکشتید. احترام اون چهار تا پنج تا مؤمن، اون ده بیست تا مؤمنی که شما نمیشناختید و میزدید میکشتید، به احترام اونا لهتون نکردیم. تازه ولو تزیلو لعذبنا، اگه مشخص بود معلوم بود کی به کیه همونم لهتون میکردیم. این فرهنگ قرآنیه. حتی فرهنگ قرآنی ما، در فرهنگ قرآنی ما اینجوریه، یه جنگ نکرده‌ای وجود داره در اسلام بعد از احد. این در سوره مبارکه آل عمران اومده، این آیات رو آیاتی بوده که امام حسین هم در شب عاشورا این آیات رو میخوندن. بعد از این که ماجرای احد که وعده های خدا رسید، وعده های خدا رسید، پس از این وعده ها که اون ملت جن زدن در اونجا، که قرآن میگه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، که وعده خدا در احد هم رسید، شما یه مقدار علاقمند به دنیا شدید، پریدید برید غنایم جمع بکنید، بعد فشل شدید، سوت شدید، بادتون در رفت، فلا اینها، اینجوری شدید. ماجرای احد ماجرای عجیبیه. خب که بزرگانی رفتن، امثال حمزه اینها که تعیین کننده های اینجور صحنه ها بودن رفتن. نوعاً کسایی موندن که از جنگ فرار کردن، دقت میکنید، نوعاً در احد کسایی موندن که از جنگ فرار کردن، به اضافه یه کسایی که زخم خوردن و به عنوان زخمی آوردن عقب نورو. خب دقت میکنید شرایط چیه؟ بیشتر کسایی که شهید شدن کسایی بودن که پاکار موندن و شهید شدن، کسایی هم که موندن بیشتری فراری های جنگ احدن، به اضافه یه عده‌ای که زخمی شدن کلن این وسط، اینا موندن. شایعه میشه پنج به اضافه یک اومد با آرایش جدید، با آرایش جدیدی اومدن اینا. پیغمبر باز دوباره از این زخمی ها شروع کنه بیعت گرفتن. ببینید از این زخمی ها، کسایی بوده که دیگه لط و پار شده بودن، میگن دشمن داره حمله میکنه، با آرایش جدیدی ابو سفیان اومده حمله، پیمان میبندید بریم بازم بجنگیم؟ دارد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن بعد از اینکه زخم خورده بودن، بعد میگه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا. اینام این مؤمنین کسایی بودن که قال لهم الناس، یه سری توده مردم که اونایی بودن که دیگه ترسیده بودن و فلان اینها، یه سری از اینا برگشتن به همینا گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. بابا مردم همه دیگه جمع شدن، ابو سفیان و دنیای اون موقع جمع شدن، فخشوهم خب بترسید دیگه، فزادهم ایمانن، اینا ایمانشون رفت بالا. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا بسه بر ما، خدا بر ما بس. به این نقطه رسیدن که گفتن خدا بر ما بسه. طبق یک وعده الهی اونجایی که کار به بیخ میرسه به راحتی حل میشه. ما فقط گاهی اوقات نمیذاریم کارا به بیخ بیخش برسه که به نقطه های رهایی میرسه اتفاقا. اینا وعده های خداست. اونجا دارد که فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله، برگشتن بدون اینکه کوچکترین زخمی بخورن دیگه، یعنی با پیروزی مطلق برگشتن. از این روایات از این آیه روایات ما استفاده کردن که کسی به قال و حسبنا الله و نعم الوکیل برسه، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، فقط باید تو اون نقطه برسه. بعدش گفته انما ذالکم الشیطان و یخوف اولیاءه، بله شیطان دوستان خودش رو میترسونه. شیطان یه سری رفیق داره، یعنی یه سری ضعیف الایمان داره که اونها رو میترسونه. تو این صحنه همه دست و پاشون میلرزه. انما ذالکم الشیطان و یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. از اونها نمیخواد بترسید، از اونها نمیخواد بترسید، از اونا نمیخواد بترسید، از من بترسید، از من بترسید. شما اسلام با این معارفش، انقلاب ماست با این معارفش. ببینید آقا یه نکتهی به دانشجو میگن، شما آی دانشجو، آقا به دانشجو میگن، آقایون دانشجو، خانومهای دانشجو، بشینید سه تا انقلاب رو بررسی بکنید، انقلاب الجزایر، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اینایی که انقلاب بوده واقعا، واقعا انقلاب بوده، به سرعت در آرمانهای خودشون چپه شدن و جالبه که آرمانهای خودشون و بزرگان خودشون زدن زمین. خیلی وقتا نسل دوم سومی ها نزدن زمین، آرمان ها رو همون نسل انقلاب کرده میزنه زمین. چرا؟ چون که میرسه به زبرج و لطافت های دنیا، میرسه به بخور بخور های دنیا، خیلی وقتا پیروز میشه، میرسه به یه چیزهایی، بعدش هم کم میاره، آرمان ها رو میذاره کنار. میگن میشینید اینا رو نیا کنید. تنها تفاوتی که ما داریم، ما یک تفاوتی داریم و اونی که هنوز از انقلاب ما 30 چند سال گذشته آرماناش هنوز سر منبرها گفته میشه. اینم شک نکنید آرمانهای خود رسول الله سر منبرها دیگه گفته نمیشد در انقلاب خودشون. شک نکنید این به خاطر جریان ولایته که هنوز ولایت، چون اون ولایت هنوز هست که این آرمان‌ها رو اون نگه داره و فریاد بزنه. و یعنی شما این ستون رو اگه می‌کشیدید بهتون می‌گفتم که همین بزرگان انقلاب چه بلایی سر آرمان‌های انقلاب می‌آوردن. که اصلا این آیاتو هنوز باهاش مأنوسیم به خاطر این حرف هست، و یعنی تبدیل به قصه لیلی و مجنون شده بود این آیات الهی هم. بشینید این انقلاب ها رو بخونید، آرمان ها به سرعت عوض میشه، توسط خود آدماش هم عوض میشه، به این نتیجه میرسن که نجنگن دیگه، مبارزه نکنن، یک های بامبول دیگه در بیارن. این حدیبیه یک سره عزت، تو آیاتش دیشب خوندیم که همش اینه که برید باشون بجنگید. کی؟ گروه غیر رسمی مسلمان ها در اونجا. انقدر هم این دستاورد داشته که یه آدم های تیزی مثل عمرو آسینا پس از حدیبیه اومدن مسلمون شدن، فهمیدن دیگه این دیگه با این صلح دیگه خوش هم رسمی کرد دیگه. هاشا و کلا دیگه اسم صلح امام حسن رو نبرید یوهویا. کسی اسم صلح امام حسن نبره. بگه امام حسن چرا صلح کرد؟ امام حسن صلح کرد چون بس که این مردم بی عرضه بودن. یعنی چی میخوای بگی؟ چی یعنی میخوای بگی؟ چند وقت دیگه سر عزیز زهرا رو میخوایم ببریم بالا نیزه دیگه؟ اینو نکنه میخوایم بگین. امام حسن مجتبی رو چرا میگید؟ خود امیرالمؤمنین به دلیل بیلیاقتی اون مردم و نخبگان رسید به نقطه ای که هست در نهج البلاغه. همین الان برید بخونید اینا رو که میگه من دست اینا خسته شدم، خدا اللهم انی مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدا اینا منو خسته کردن، خدا منم اینا رو خسته کردم دیگه، خدا اینا پدر منو در منم دارم پدر اینا رو در میارم، فعبدلنی بهم خیرم منهم، خدا بهتر از اینا رو به من بده، اللهم مث قلوبهم، خدا دلشون رو آب کن، دلم رو آب کردن اینا، هی تو نخیله اینا رو میخواست جمع بکنه دیگه جمع نمیشدن اینا. زوار حکومت امیرالمومنین در رفت به خاطر چی؟ به خاطر فتنه‌ای که در حکمیت اتفاق افتاد. اون فتنه رو که اونجوری رفتن تو دل اون فتنه، پشت سرش شد فتنه خوارج که دیگه واقعا پیچیده شد. بهتون بگم اتفاقات اخیر از اتفاقات 598 به شدت پیچیده تره. مواظب این پیچیدگی باشید، شاخص ها رو نگه دارید. اگه من امروزه دارم سریع حرف میزدم به خاطر اینکه احتیاج به استراحته. یقین بدونید از ماجرای 598 امروز پیچیده تریم، در شرایط پیچیده تر قرار گرفته. هیم نداریم گردن آقا، آقا هست که از این گردنه ها بالاخره میبره. حرفمو تکرار میکنم، از امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین تر وجود نداره در عالم. اگه نخبگانی مثل ابو موسی اشعری و اشعس ابن قیس و اینایی که حکمیت رو در پاچه اون ملت کردن، اونجا اون کارو کردن و بعد همه اینجوری وادادن، تماشاگر صحنه‌ای شدن که شاخص ها هم دستشون نبود، اون ماجرا رو اونجوری کردن و تبدیل به فتنه های به شدت پیچیده تر از این کردن، دیگه از امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین تر ما نداریم که. بعدش هم نوبت به امام مجتبی رسید که باز دوباره اینا رو اومد تو نخیله جمع بکنه. انقدر معاویه خرید اینها رو، انقدر با همین چیزی که چند تا قسط میداد به امثال عبیدالله ابن عباس و فرمانده های سپاه امیرالمؤمنین و امام مجتبی، هی اینا رو زمینگیر میکرد، هی میداد اینا رو زمینگیر میکرد، هی میداد تشنه نگر میداشت. همین کارو کرد با سپاه امام مجتبی، این کارو کرد. سپاه امام مجتبی تبدیل شد به یه خفت و خاری، افتادن اون جماعت که امام مجتبی میگفت بعد از خطبه های قرایی که میگفت، میگفت شما بالاخره میخواید بجنگید یا ماندن با ذلت رو میخواید انتخاب بکنید؟ همه گفتن فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، همه گفتن ماندن با ذلت رو. نکنه میخواید بگید ما صلح داریم، صلح امام حسن مجتبی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از اینکه یه حادثه تاریخی رو به یاد ما آوردین. یه صلح در زمان حاکمیت فقط وجود داره، صلح حدیبیه است، اونم اونه، اونم یه سر عزته توش. یه سر اینی که میریم تو دل دشمن پدر دشمن رو در میاریم، اینجوریه. و اینه بقیه، همه یه بقیهش از ناحیه ذلته، ذلتی که نخبگان و مردم متوجه امام کردن و ائمه مجبور بودن بهترین شیوه بازی رو در اون موقعیت انتخاب بکنن. مجبور میکردن که حالا اینجا بهترین شیوه رو انتخاب بکنن. ما در زمان حاکمیتی، ما از صلح حدیبیه اینا هم جلوتریم. یه واژه‌ای رو میگم و التماس دعا تا من شب به عنوان جلسه آخری که بنده در خدمتتون هستم توضیح میدم این رو. در ذیل الذین یجتنمون کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، کسایی که از گناه کبیره در حقیقت پرهیز میکنن بکنن، نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات اونا رو میپوشانیم. ولی ما نسبت به کبائر حساسیم. کبائر رو موقع توضیح دادن، نمیدونم قذف محسنه، اکل ربا، یعنی یک خانوم محترمه پاکدامنی رو انسان چه بکنه، متهم به چه بکنه، چند تا چه، 5 تا گفتن، 7 تا گفتن، 10 تا گفتن، چیزهای مختلف گفتن، یکیش مشترک تو همش و اون عنوان تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره، این عنوان رو من باید به شما توضیح بدم که گاهی اوقات ما و انقلاب ما و جامعه ما دوچار گناه کبیره‌ای که دوزخ برش مسلط میشه ممکنه بشیم. عنوان تعرب بعد الهجره یه عنوان عجیبیه، عنوان مخفیه، خیلی هم کم توضیح دادن این عنوان رو، تعرب بعد الهجره، که حتی گفتن زن مهاجر رو به اون چیزها به شوهر ندید، که اگه من بخوام امروز ترجمهش بکنم یعنی یه زن انقلابی ولایی پاکار آقا اینجوری رو به یه پسر شوت در حقیقت اصلا اعتقاد باور به این حرفو نداره، باور به انقلاب نداره، برای خودشه، یعنی این زن رو به این شوهر ندید. یکی از استفتاءاتی که انجام میشه اینی که کسی حق داره خانواده خودشو برداره ببره خارج از کشور، جوابهایی که میدن رو این عنوان تعرب بعد الهجره میدن، جوابهای فقهیش، که حالا من میگم محتواش چیه این، که اگه از محتوا زدوده بشه پوستش یه چیز خلاصه بی ربطیه. یعنی چی مثلا یه نفر بلندش بره تو بادیه ای مثلا، که یعنی چی، این چه گناه کبیره ایه، مثلا یه زندگی عشایری بکنه این گناه کبیره است. مثلا عنوان تعرب بعد الهجره که بحث ما خیلی مربوطه، انشالله این عنوانم توضیح فنی این عنوان رو خدمتون عرض خواهم کرد در جلسه بعد که امشب هست. این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. واقعاً آدم هر چقدر نگاه میکنه میبینه این جمله امام برگهایی ازش رو میشه. یه موقع فتنه 88 تا همین محرم و سفر جمع کرد. خیلی وقتا در این روزگارانی که به یه چیزهایی داریم یواش یواش آرام آرام عادت میکنیم، به نجنگیدن، به مبارزه نکردن، مبارزه نکردن و عقل محسوب کردن، صلح رو جزو اعتقادات در آوردن، مبانی اعتقادی برای این درست کردن، سازش ها رو و کم آوردن ها رو به نام عقل و تدبیر جا زدن ها. این خدا رو شاکریم از اینکه یه محرم و سفری هست که بشینیم مجدد عزت به خودمون دوره کنیم، عزت و همه مردم و نخبگان شاخص مجدد بیاد دستمون، ببینیم شهدامون چیکار کردن، انقلابمون چیکار کرد، انقلاب امام حسین چه جوری شد، انقلاب پیغمبر به چه افتضاحی کشیده شد. اینا رو یه دور نگاه بکنیم و عبرت بگیریم، خودمون رو مایه عبرت دیگران نکنیم. و این حوادث هم که داره پیش میاد، اگر میبینید آقا میگن درس‌های عبرت‌آموزی خواهد داشت، همین جریانات اخیر یعنی این که چیه؟ یعنی آی مردم، آی نخبگان، آی منابر، آی اهل قلم، بشینید یک دور این ماجرا رو از اول تو حافظه های تاریخی نگه دارید. اون موقعی که قضیه چجوری شروع شد، آقا گفتن ما خوشبین نیستیم، اینا برای نفوذ دارن حرکت میکنن، اینا چه کار میکنن، یه عده دیگه چه حرفی میزنن و به چه ماجرایی داره ختم میشه، این ماجرا داره به چه ماجراهایی ختم میشه. این پاراگراف تاریخی رو نگه دارید تو حافظه مردم. گاهی اوقات مردم حافظه تاریخیشون کمه، مطالب و نقطه ای نگاه میکنن، های دست داده یا دست نداده، ای فلان فلان شده دست داده. این نقطه است، این مهم نیست که حالا کسی با دشمنش دست داده یا دست نداده. این باید ببینیم که این متعلق به چه پاراگرافیه الان. و یعنی در یه پاراگرافی پیغمبرم شروع میکنه صلحنامه مینویسه با اینا، تو چه پاراگرافی داره اینو مینویسه؟ نقطه‌ای، برخوردهای نقطه‌ای ذهنها رو مشوش میکنه. اصلا شما اینو به عنوان یک در حقیقت فراز تاریخی نگه دارید در تاریخ انقلاب ما و به رخ آیندگان بکشید که ببینید که چه جوری شروع شده، به چه جریاناتی داره ختم میشه، و آیا نتیجه گرفتیم یا نتیجه نگرفتیم، یا شدیم شبیه اوکراین و گرجستان و اینا. با همین منطق، با همون منطق دقیقا. خوب آقا رو داریم که این شاخص ها رو داره نیگر میداره خدا وکیلی. و یعنی همون بدبختی اوکراین و گرجستانی که اونا بهش مبتلا شدن نصیب ما میشد. و با این تایید مشروط یه امتی رو از خفت و خاری نجات دادن که باید متشکر باشن از آقا که تایید مشروط کردن. این صحنه ها رو انشالله ماها یادمون نمیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.